های دشمن رو خونسا کنم. ممکن است این جهاد علمی باشد. مثال میزد ایشون به کاری که شهید شهریاری انجام داد، اون غنی‌سازی 20% رو، به طوری که وقتی ما محتاج بودیم به اورانیوم 20% برای راکتور تهران که دارویی و پزشکی بود و اونها به ما نمیدادن و برای او یک به اصطلاح تقاضاهای زیادی داشتن، شهید شهریاری رو تولید کرد، ایجاد کرد و بعد دست ما رو از وابستگی به اونها قطع کرد. امام شهید فرمودن این مقابله با دشمن بود، این جهاد بود. این آمدن در خیابان امسال غیر از سالهای پیش است که اون هم عظیم بود، بزرگ بود، چون به عشق امام حسین علیه السلام بود. اما امسال ما آمدیم در خیابانها، سختی کاری که برای کسانی که مجلس رو مهیا میکنن خیلی سخته که بتونن این امکانات رو اینجا برقرار کنن. سختی کار شما که بیاید ممکنه وسیله هاتون رو جاهای دور بگذارید تا بتونید بیاد. سختی کاری که برای مردمی که مسیرشون اینجا بوده اما راه رو دورتر میکنن، کسانی که ممکنه خانه هاشون اینجا بوده و از اینجا باید، ولی همه اینها به خاطر اینکه باید مقابله با یه دشمن بشود، به عشق اینکه من آمدم در مقابل دشمن اهل بیت بایستم، امسال حقیقتا این مجالس حضرات یه مجالس ویژه می شود که خدای سبحان باور داریم در این صد و اندی شب و به خصوص در این ایام ویژه متعلق به امام حسین علیه السلام حتما ویژه برخورد می کند. من سه نکته رو اینجا پی در پی عرض بکنم که این سه نکته ایشالله بحث دقیقی باشد مرتبط با همین نگاه که بعد از این که عرض کردیم آمدن به مجالس حضرات اذن ورود میخواهد و زیارت حضرات هست و باور بکنیم که این زیارت آمادگی و رزمایش هست برای قیام امام زمان، چون لشکر امام زمان از مجالس امام حسین علیه السلام قیام میکنن، لذا شعارشونم یا لسارات الحسین است. با این نگاه که ما امسال چشیدیم که باید خونخواهی کنیم و این خونخواهی امام شهید ما، آقای ما، ما رو رهنمون میکند به خونخواهی سید الشهدا، که خونخواهی سید الشهدا ظهور رو در دنبال میآورد. یعنی جریان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات بفرستین. اللهم صل علی ظهور رو به دنبال دارد و این مجالس که در زیر بمباران‌ها، در زیر سرما و گرماها، تهدیدها تشکیل شد و خلوت نشد و بلکه هرگاه هر جایی بمباران بود قوی‌تر شد، شلوغ‌تر شد، مردم حضورشون پابرجاتر شد. نه عید شناختن، نه ماه مبارک رمضان مانع شد که بگن روزه بودیم حالا افطار کردیم، نه، ایام عید حفظ کردن، ایام ماه مبارک رمضان حفظ کردن. اینا خیلی بزرگ شدن رو دنبال داشته ها، خیلی مردم ما رو خدا قلب هاشون رو متحول کرده ها. این متحول شدن قلب ها داره اون آمادگی نهایی رو ایجاد می کند. البته یقین داریم که در دوران آخر الزمان، هرچه به آخر الزمان نزدیکتر می شیم، فتنه های دشمنان هم شدیدتر می شود. اما این مردم تو این صد و خورده شب حقیقتا هر فتنه ای به هر گونه ای که انواع و اقسام داخلی و خارجی، شیطنت های مختلف، اون هشت شب اولی که امام شهید ما شهید شده بود و هنوز نائبی هم انتخاب نشده بود، اما مردم راسخ ایستادن و خودشون به تعبیر رهبر عزیز ما شدن امتی که امام شد، مبعوث شد، امامت کرد، جلوداری کرد. اینا کارهای ساده ای نیست. باور بکنید اینو که بنده عرض میکنم با اشراف کامل به تاریخ اسلام و تاریخ دارم عرض میکنم، چون کارم بوده که تو تاریخ انبیا و تاریخ اسلام کار کردم و از دوران زندگیم هم از قبل از انقلاب تا امروز جریانات مختلف همین انقلاب رو هم دیدم، بی نظیر است. نه در دوران انبیا، نه در دوران حضرات معصومین علیهم السلام، نه در دوران انقلاب اسلامی چنین اتصال حضور مردم، بودن در میدان با این اتصال، با اینکه شبی چند ساعت بیان از جاهای مختلف در خیابان، یه حرکت عظیمی است که یه کار جدیدی است که ایجاد شده. بعدها بدانید این ازش الگو سازی خواهد شد و برای در حقیقت خیلی از بنیانها و تغییرات این کارایی پیدا می‌کند. یه ساختار ایجاد شده. خب این رو میخوام عرض بکنم که امشب رو ایشالله دلهامون رو محرمی کنیم، امام حسینی کنیم و با این گره بزنیم که الحمدلله کشور ما کشور امام حسین علیه السلام است، نهضت ما نهضت امام حسین علیه السلام است و قیام ما. ببینید عزیزان من، اگر میخوایم با امام انس بگیریم چه کنیم که انسمون با امام حسین علیه السلام باور بیشتری پیدا شود، انس نزدیکتری پیدا کنیم؟ با این جمله آغاز میکنم. یکی از بزرگان نقل کرد که فرموده بود که کسی در حرم امام رضا علیه السلام نشسته بود و داشت نگاه میکرد این صداها که هر کسی داره زیارت میخواند، دعا میکند، قرآن میخواند، نماز میخواند، همهمه ها که میپیچه تو هم و صدای همهمه فقط میاد. اگر اونجا باشید یادتون بیاد و دقت بکنید، میگفت به ذهنم رسید آخه امام علیه السلام چطور اینا رو تفکیک میکند، چطور حاجت هر کسی رو تو این همهمه میشنود؟ یک کسی اون گوشه، یک کسی اون طرف صحن، دیگری در یه صحن دیگری، شبستان دیگری، این جمعیت عظیم. گفت یه لحظه چشمم باز شد، دیدم کنار هر زائری که ایستاده یا نشسته یک امام رضا قرار دارد، مخصوص این زائر که داره فقط حرف این رو میشنود، فقط این امام رضا با این در حقیقت گوش میکند به این. لذا دیدم که چطور وجود امام گسترده است، نه در یک گوشه باشد بلکه همه جا حضور دارد. با تک تک ما که امروز و امشب در این مجلس آمدیم، بدانید این فتحت باب فهمی به لذیذ مناجات هم دل ما هوس نجوا بکند با امام حسین علیه السلام. امشب که وارد شدیم به مجلسش، تو دلمون حرف بزنیم. سخنران و مدا خوب، اما اساس اون حضور است، اساس اون ادراک است. اینا فرع مسئله است، اینا خوب است، گوش کردن اینا معارف اونهاست، گفتن کلمات اونهاست، چیزی جدا. اما اون حقیقتی که باید بهش برسیم اون است که احساس کنیم امشب با امام یه انس دیگری کنار خودمون، نزدیک خود ما. این نکته اول، که ادراک امام رو نزدیک نزدیک داشته باشیم. اگر این ادراک کم کم محقق شد، باور بهش صورت گرفت، او وقت انسان میبیند امام چقدر دم دست است و من دور میدیدم، و این چقدر رابطه با امام و محبت امام ساده است و من سخت میدیدم، چقدر این زیبا میشود. اون وقت از این انسان منتقل می شود، مسیر می شود این به شناخت خدا و انس با خدا، که هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر جا که باشید. آیه قرآن است که خدا همه جا حضور دارد، نه در آسمان ها باشد. یک کسی داشت میرفت، دستشو بلند کرده بود به آسمان که ای خدایی که در ورای هفت آسمان حضور داری. امیرالمومنین از پشت دست زد به شونه او، گفت چی داری میگی؟ گفت دارم خدا رو قسم میدم، اون خدایی که در ورای هفت آسمان هست. گفت این خدایی که ورای هفت آسمان باشد، این خدا نیست. این خدایی که دور از دسترس باشد که خدا نیست. بعد گفت من چه کنم؟ گفت کفاره قسم چه بکنم؟ گفت این قسم تو کفاره ندارد و کفارش این است که تو خدا رو بشناسی که تو لحظه لحظه زندگی حضور دارد، تو مکان به مکان هر جایی که ما هستیم حضور دارد. این خدا باور کردنش تکلیف آور است و انسان رو حرکت میده. پس امام یه راهی میشود برای شناخت خدا که انس با امام رو تو این مجالس شکل بدیم. یه نکته دومی که اینا رو کوتاه عرض میکنم که این است که تعبیری که بعضی بزرگان دارن، میخوام محسوس کردن ارتباط با امام رو بگم. نکته دومش این است، فرمودن هر مؤمنی که این به قدر ایمانی که دارد، به قدر ایمانش، آینه ایست که داره امام رو نشون میده. یعنی الان این جمعیت فراوان و عظیمی که اینجا و در تمام کشور و حتی در لبنان و یمن و سوریه و عراق و کشورهای دیگر هستن، هر کدام از اینها دارن با همون مرتبه ایمانشون یه آینه هستن، دارن امام رو نشون میدن. یعنی چی این؟ یعنی اگر شما میخوای محبت به امام رو تمرین کنی، چجوری محبت به امام رو تمرین کنی؟ چجوری بتونی این رو برای خودت نزدیک و ملموس کنی؟ میگه امام رو دوست داری؟ میخوای بهش خدمتی بکنی؟ مؤمنان، تعبیرات روایت است که حالا امشب نمیرسیم بگیم، که میفرمایند اگر کسی به مؤمنی خدمت کرد و سلط ولایته به ولایتنا، ولایت او رو به ولایت خودت و ولایت خودت رو به ولایت ما و ولایت ما رو به ولایت خدا، یعنی با یه زنجیره درست میکنیم. پس ارتباط ما در این میدان و در این مجالس زنجیره ارتباط بین مؤمنین است که این زنجیره ارتباط میخواد چیکار بکنه؟ امام رو برای ما ملموس کند که هر چقدر دوست دارید به امام خدمت بکنید، به مؤمنینی که اطرافتون میبینید محبت بورزید، خدمت بکنید، به خانوادتون، همسایتون، اطرافتون، همه اینها امام نما هستن. به قدر چی؟ به قدری که ایمان دارند امام رو نشون میدن. بالاخره همینقدر اظهار ایمان دارد، اینم همینقدر امام نماست. اگر اینجور دیدیم اثرش این میشود، کدورت ها ایجاد نمیشود. چون اگر من بدانم این خصوصیت امام نمایی دارد، یه بدی هم دارد، میگم به عشق اون خصوصیتش از این بدیش هم میگذرم. ساده میشه یا نه؟ قهرها به آشتی تبدیل، میگم به عشق امام آشتی میکنم، چون این بالاخره در اون خصوصیت دیگرش امام نماست. میدونید اگر جمع مؤمنان در خانواده و فامیل و همسایه و شهر و محله و میدان و خیابان اینجور به هم علاقمند بشن، اینجور هوای هم رو داشته باشن، هرچند نقص ها هم باشد، میدونید چقدر این صفوف محکم میشه و محکم شدن این صفوف دشمن رو چقدر ناامید میکند. سومیشو بگم تمام دیگه، چون امشب دیرم شدش که نباید زیاد طول بدیم. این است که چه کنیم امام رو باز راه سومی برای ارتباط ملموس با امام پیدا کنیم. این حدیث شریف رو حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمودن که اینی تارکم فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی، که اینها لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. می فرمودن این حدیث سر شیعه است. کتاب خدا و اطرت پیغمبر دو یادگار پیغمبرن. بعد دنبال روایت می فرماید که اینها از هم جدا شدنی نیستن به هیچ وجه، لن یفترقا. وقت بعد ایشون می فرمود اگر به هیچ وجه جدا شدنی نیستن، اگر یه موقع امام ما غائب شد، کجا دنبال امام باید بگردیم؟ آدرس دادن یا ندادن؟ میگه این روایت میگه آدرس دادن، یه روایت هم نیست متواتره، میگه برید سراغ قرآن به نیت امام زمانتون. آیا من تو هر لحظه‌ای میتونم برم سراغ قرآن به نیتی که میگه لن یفترقا، امام و قرآن جدایی ندارن؟ اما حیف که قرآن برای ما شده چی؟ کتاب مقدسی برای تبرک و تیمون، اما نشده کتاب همراه با امام زمانم که هرگاه دلتنگ و مشتاق امامم شدم برم سراغ قرآن. گاهی با محبت برید سراغ قرآن، کتاب زنده است، حی است، حیات دارد. اگر با این نگاه سراغ قرآن برید، قرآن با شما حرف میزند، تخاطب امکان پذیر میشود. اینم یه پس سه جا میشه با امام محشور شد، یکی تو مجالس حضرات، حضرات حضور دارند. دوم این بودش که مؤمنان ظهور حضرات هستند، هر چی خدمت میخواید بکنید به مؤمنان بکنید به حضرت کردید. سوم این بودش که هر لحظه دلتنگ امام زمانتون شدید سراغ قرآن برید، فرمودن این دو از هم جدا شدنی نیستن. انشالله این مجالس حضرت میخواد ما رو با اماممون همراه تر بکند. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. دعا کنیم با استغفار و توبه، انشالله جلسه اول است. استغفر الله ربی و اتوب الی. خدایا ما که میدانیم نقص ها و مشکلات زیادی داریم، اما آمدیم تو مجلس مبدل از سیئات بالحسنات. امام حسین علیه السلام اکسیریست که بدیهای ما رو تبدیل به خوبی می کند، اونم با این محبت، با این عشق، انسان رو در راه شهادت بیباک می کند. این شهیدان ما به عشق امام حسین اینجور آغوششون برای شهادت باز بود، این مردم اینجور با عشق به شهادت رو که دارن، این از علاقه و محبت ابا عبدالله است که سالیانی تو مجالسش بودن این عشق رو ایجاد کرده. لذا بدانیم که مجالس امام حسین علیه السلام طبق اون چیزی که بزرگان فرمودند دو جاست که باب باطن عالم زود گشوده می شود، یکی وقت قرائت قرآن است و یکی مجالس ابا عبدالله است که به سرعت انسان به باطن عالم راه پیدا می کند. خدایا ورود ما رو به این ماه محرم به این مجالس امام حسین قبول کن و بهترین ورود رو برای ما قرار بده. اما سفیر امام حسین به سوی کوفه رفته بود و در اونجا مردم با او بیعت کرده بودند، بعد از اون که اون همه نامه نوشته بودند، بیش از 18,000 نفر با مسلم در کوفه بیعت کردند. مسلم نامه می نویسد برای امام حسین علیه السلام که مردم آماده هستند، همه بیعت کردند و آماده اند. این نامه رو می فرستد به سوی امام حسین علیه السلام، اما طولی نمی کشد که با نامردی عبیدالله و خدعها و نیرنگهای او طولی نمی کشد مردم کم کم بعد از اون که مسلم در مسجد نماز خوانده می بیند که صفها کم کم تمام شد، تا این که بر می گردد کسی پشت سر او نیست. ما جامون خالی بود کنار مسلم که ما وایسیم بگیم نه زیر بمباران، نه در تهدید و هیچ چیزی پشت اماممون رو خالی نکردیم، نه پشت امام شهیدمون رو. من یادم نمیره که آخرین دعوتی که امام شهید ما در 22 بهمن ماه سال گذشته داشت، ایستاده از مردم خواست در راه پیمایی شرکت بکنم. من با اینکه از اول انقلاب و قبل از انقلاب تو راه پیمایی ها بودم، حقیقتا عرض میکنم در تعجب و حیرت که اون راه پیمایی 22 بهمن با چه عشقی و شوقی مردم آمده بودند، اجابت دعوت امامشون که ایستاده مردم رو دعوت کرد، و بعد هم وقتی مردم با این عشق و شور آمدن، فردا شبش ایستاده تشکر کرد. این امام ما بود که با رضایت از مردم به شهادت رسید، مردم در بیعتشون وفادار بودن. اما مسلم ابن عقیل رو چجور یاد بکنیم که وقتی برگشت پس از نماز میبینه هیچ کسی پشت سرش نیست، دنبال این که مسلم اونجا غریب است، مهمان است. ساعتی قبل 18,000 نفر اظهار وفاداری می کردن، اما اکنون با توطئه عبیدالله یک نفر هم نمانده، در به در کوچه ها به دنبال جایی. لا اله الا الله. خدایا نکنه ما هم ریزش های این انقلاب باشیم. ما عهد کردیم با امام شهیدمون که از رهبر عزیزمون تا آخر پایدار باشیم. هیچ چیزی الحمدلله ما رو توطئه‌ای نتونست جدا بکند، اما مسلم در به در تا جایی که آتش بر او غلبه بکند، تا دره خانه ای برشیند برای ظرف آبی، تا اونجوری باشد که توی شهری که این همه اظهار وفاداری کردند انقدر غریب بشود که تا یه لیوان آب برای او نباشد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا